در هر مکانی همراه رادیوی شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت برنامه بدون خط خوردگی را به صورت زنده و مستقیم تقدیم می‌کنیم.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح بدم در این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟ خواستم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. قبل از هر چیز و هر گفتگویی تبریک و تهنیت و شادباش بگم سعود تیم ملی فوتبال کشورمون رو به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا. بر شما مبارک و شاد باش.
کشور گل بهار سر و سنبول، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند، گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
شبتون بخیر باشه. اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی هم با شما خواهیم بود. در حدود 50 دقیقه پیش رو من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکاران خوبم هم در این برنامه با این عناوین و موضوعات. ضرب العجل 2 ماهه آمریکا به عربستان برای عادی سازی با اسرائیل. دفاع نامشروع از منافع نامشروع. شاه مستقل تا شاه منفعل. مجلس توانمند محور توسعه کشور. موساد زیر ضربه وزارت اطلاعات. و انتخابات سرخط رسانه‌های معاند. به روال همیشه 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ماست. هم میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید مطرح بکنید و هم پاسخگوی سوال پیامکی ما باشید. از شما میپرسیم نقش انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چیست؟ گزینه 1 برملا شدن توطئه صهیونیسم، گزینه 2 بیداری جهان اسلام، گزینه 3 هر دو مورد. 30035 در اختیار شماست. منتظریم عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. یک بار دیگه سوال پیمکی رو با هم مرور کنیم. از شما پرسیدیم که نقش انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چیست؟ 1. برملا شدن توطئه صهیونیسم. 2. بیداری جهان اسلام. 3. هر دو مورد. سامانه پیام کوتاه ما برای پاسخگویی به این سوال 30035. نوزده و پنج دقیقه است. اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب.
سیاست بدون خط خوردگی.
ضرب العجل دو ماهه آمریکا به عربستان برای عادی سازی با اسرائیل موضوع گفتگوی من در این بخش هست. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر سید هادی سید افقعی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سید افقعی سلام به شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما جناب امیری و شنوندگان سلام و احترام دارم.
آقای سید افقعی، چرا عربستان به خواسته های آمریکا تن میده؟
عرض کنم خدمتتون یه مذاکراتی اینا خیلی وقت شروع کردن، یعنی قبل از عادی سازی حتی امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی، عربستان برای راستی آزمایی این دو کشور رو تشویق کرد و اینها رفتن با رژیم صهیونیستی با میانجیگری و در واقع با فشار و دستور بهتره بگم آمریکا زمان دونالد ترامپ،
بله،
اینها عادی سازی کردن. فلزا عربستان سعودی جایگاهش با امارات و بحرین خب خیلی متفاوته.
بله.
به عنوان مثلا حرمین شریفین و رهبری جهان اسلام از کشورهای اهل سنت، کشورهای عربی فلان خب جایگاهی داره.
بله.
بعد حساب کرده که وقتی میخواد عادی سازی کنه چی رو از دست میده و چی به دست میاره. این در واقع با آمدن بایدن یه قدری دچار توقفه شد و مخصوصا بعد از مسئله طوفان الاقصا خب بالکل الان متوقف شده، اما صحبتش هست. من یادم حدود یک ماه قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصا آخرین مصاحبه‌ای که آقای محمد بن سلمان شخصا ولی با فاکس نیوز در واقع مربوط به پنتاگونه، وزارت پنتاگون و دفاع آمریکا صحبت کرد،
بله،
مجوزش پرسید که خب این روند عادی سازیتون با اسرائیل بالاخره به کجا رسید؟ خیلی در واقع با اطمینان با این حالت خاصی گفت ما تقریبا کارامون تموم شده، من یکی دو تا شرط دارم، اگر اسرائیل و آمریکا این دو شرط رو به ما قولش بده ما دیگه مشکلی نداریم. یکی همون بحث اتمیه که اسرائیل به شدت مخالفه،
بله،
یکی هم بحث راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین هست. الان در همین میانجیگری هایی که پشت پرده داره میشه، نشست پاریس هست، نشست مصر هست، سعودی ها میگن که ما برای عادی سازی در واقع هزینه میخواییم بگیرم از شما و اون اینه که عملیات نظامی فعلا متوقف شه، تبادل اسرا بین حماس و بین اسرائیل انجام بشود، توقف جنگ نه اینکه موقت. بعد از روز دوم بعد از جنگ ما قول میدیم به فلسطینی ها که ما حاضریم با قطری ها و اماراتی ها غزه رو بازسازی بکنیم به شرط این که ما بریم با اسرائیل توافق کنیم برای راه حل دو دولت. آمریکایی ها مصر هستن که نه، الان اگر شما با عربستان با اسرائیل عادی سازی بکنید راحت تر میتونید به اسرائیل فشار بیارید. این در واقع چیزیه که آمریکایی ها به عنوان یک هدیه پیروزی خودشون یا میانجیگری خودشون هم برای اینکه راضی کنن اسرائیلی ها رو که آقا حالا شما که آتش بس رو قبول کردید خب به جای شما با عربستان عادی سازی کردید،
بله،
به عربستان هم داره میگه شما با اسرائیل عادی سازی کردید حماس رو از رده خارج کردید، چون شما دارید وارد غزه میشید برای بازسازی.
بله.
ولی اینجوری پیچیدگی‌هایی هست که به صورت دستور نیست. همین به قول معروف چانه‌زنی‌هایی است که در عالم سیاست و پشت پرده این مسائل میشه، تا اینکه وقت مرحله به پختگی کامل برسه و وقت اینا رو میکنن. اگر نشد همینجور پشت پرده مرتب اینا با هم دیگه ملاقات میکنن، چانه‌هاشون میزنن و توافق نمیرسن، دوباره میگن آقا مرحله بعد مرحله بعد. الان حماس هم همین کارو داره میکنه. حماس میگه که درست شما دارید به من پیشنهاد میکنید، ولی من میگم اول آتش بس، بعد تبادل زندانی‌ها، بعد خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و رفع کل محاصره. در کل آمریکا اینو پسندیده، عربستان و کشورهای میانجیگری که دارن میکنن پسندیدن، خود نتانیاهو کلیتشو پسندیده. منظورم اینه نرخش برای من چی تهش در میاد؟ اگر قرار شد که در واقع حماس نابود نشه، خل اصلاح نشود، خب من محاکمه میشم. اونورم خب 3-4 تا از این وزرای راست افراطی دینی تهدیدش کردن که اگر شما آتش بس رو قبول بکنیم اصلا استعفا میدیم، اصلا کابینه از هم میپاشه، ما باید بریم برای انتخابات زودهنگام که اینجا مسئولیت سیاسی از نتانیاهو برداشته میشه و باید بره برای محاکمه و زندان.
بله. و نکته دیگر این که آیا عادی سازی روابط راه رو برای آرمان آزادی فلسطین هموار میکنه؟
نه، قطعا به ضرر فلسطینه. چون عادی سازی هدفش چیه آقای عبیری؟ هدفش اصلا فراموش کردن حق مردم فلسطین هست.
بله.
نابودی مردم فلسطینه، که خب این با طوفان الاقصی هم گونه حضرت ها فرمودن طرحهای آمریکا و طرحهای رژیم برای تشکیل محور عبری عربی غربی توسط طوفان الاقصی اصلا به هم ریخ و ممکنه کل برنامه های آمریکا در منطقه از هم پاشیده بشه. ترس آمریکا از شکست اسرائیل فقط منافع وضعیت اسرائیل نیست، وضعیت خود آمریکا در منطقه به هم میخوره.
و یه اظهار نظری هم نخست وزیر انگلیس کرده که گفته اگر، یعنی بعد از جنگ و بعد از آتش بس، ما طرح دو دولتی رو به رسمیت میشناسیم. راجع به این موضوع هم تحلیلتون رو بفرمایید.
ببینید آیه عبیری عزیز، اصلا آمریکا، کشور اروپایی و رژیم صهیونیستی به هیچ وجه تن به طرح دو دولت نمیدن، گرچه زمان اسحاق رابین وقتی قرارداد اسلو رو با عرفات امضا کردن که طرح دو دولته. ولی به معنی اینکه نتانیاهو اومد شلیک کرده طرح دو دولت. لذا این یک فریبی است برای قانع کردن فلسطینی ها که صبر کنید، یک فرآیند طولانیه. خب الان از اسلو تا الان چقدر میگذره؟ 2 سال گذشته، ولی نه فقط طرح دو دولت اجرا نشد، بلکه شهرک نشین ها در کرانه غربی بیشتر شد و این خودش یک مسئله خیلی خطرناک برای فلسطینی ها. فلسطینی ها میگن که طرح دو دولت نه، چیز شبیه طرح ایرانه که مسئله رفراندوم برگزار بکنیم و فقط ساکنین اصلی فلسطین، حالا چه یهودی باشن، چه مسیحی باشن، چه مسلمان باشن، ساکنین اصلی حق رأی دادن دارن. غیر از این یهودی هایی که از مناطق مختلف دنیا آمدن، اونا حق رأی دادن ندارن، برای اینکه اونا در حکم اشغالگری محسوب میشن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای سید افتخاری.
خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. ضرب الاجل 2 ماهه آمریکا و عربستان برای عادی سازی با اسرائیل، موضوع گفتگوی من در این بخش با آقای سید افتخاری، کارشناس مسائل غرب آسیا بود. نظر شما نقش انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چیست؟ 1. برملا شدن توطئه صهیونیسم. 2. بیداری جهان اسلام. 3. هر دو مورد. 30,000-35,000 در اختیارتون. علی آقای ثانی‌ای رحمتی از گرگان گفتند گزینه 3 یعنی هر دو مورد. علی اصفهانی از تهران هم گفتند گزینه 3 یعنی هر دو مورد و آقای عبدالصمد باقری هم گفتند هر دو گزینه درسته. منتظریم که نگاه و نظر شما رو هم از طریق 3035 دریافت کنیم. دو و 14 دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب، دفاع نامشروع از منافع نامشروع، موضوع گفتگوی من در این بخش است. آقای سید رضا صدرالحسینی مهمان من در این بخش خواهند بود. آقای صدرالحسینی سلام به شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام و شب بخیر میگم، در خدمتتونم.
زنده باشید. آقای دکتر صدرالحسینی، حمله آمریکا به اماکن دفاعی نیروهای محور مقاومت با چه اهدافی انجام میشه؟
آقای دکتر عبیری، باید این نکته رو توجه داشته باشیم که امریکایی ها با توجه به دخالت های نامشروع خودشون در منطقه و عدم علاقه به خروج از این منطقه، سعی و تلاش میکنن که به شکل‌های مختلف حضور خودشون رو گسترش بدن. خب مقاومت هم کاملا در مقابل این مسئله ایستاده و با عنایت به آنچه که ملت عراق و منطقه از اونها خواسته، سعی و تلاش دارن که امریکایی‌ها رو از منطقه خارج کنن.
بله.
علی‌رغم اینکه دولت عراق چندین بار در طی سال‌های گذشته به ویژه بعد از کنترل موضوعی به نام داعش درخواست کرده که این نیروها از منطقه خارج بشن و دخالتی در امور داخلی خدمتتون عرض کنم که عراق نداشته باشن، اما امریکایی ها نشان علاقه‌ای به این مسئله نشون ندادن و تلاششون برای اینه که هر چقدر که بتوانن در این منطقه باقی بمانن. مقاومت عراق تلاشش رو بر این مسئله معطوف کرد که اونها رو مجبور به اخراج بکنه.
بله.
بنابراین در طول ماهای اخیر به ویژه بعد از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت همه جانبه آمریکایی‌ها، این حرکت از جانب مقاومت افزایش پیدا کرد. بله. و در طول نزدیک به 4 ماه گذشته به شدت تلاش بر این بود که امریکایی‌ها آسیب ببینن و از این آسیب بتوانن به عملکرد غلط خودشون پی ببرن و منطقه رو و عراق رو ترک بکنن. خب بله. بر این اساس ضرباتی که وارد شد ضربات کارسازی بود و با توجه به شرایط داخلی امریکا، این ضربات بیش از آنچه که در حوزه مسائل دفاعی و نظامی دولت کنونی امریکا رو تحت فشار قرار بدهد، از بابت مسائل سیاسی و داخلی اون رو تحت فشار قرار داد و بنابراین بایدن باید یک اقدامی رو انجام میداد که در حقیقت به شکلی نشان بده که در رابطه با این مسئله اقدامی خواهد کرد و از بیعملی دور خواهد بود. بنابراین در روزهای گذشته یک اقدام نظامی رو بر علیه منافع سوریه و عراق انجام داد که در این رابطه 15 نفر به شهادت رسیدن که تعدادی از اونها غیر نظامی بودن و تعدادی هم مجروح شدن. در حقیقت این مساف بین استقلال خواهان و کسانی که میخوان متجاوزان نظامی را از کشور خودشون خارج کنن و متجاوزانی که میخوان به زور در یک منطقه جغرافیایی که به اونها متعلق نیست بمانند ادامه داره.
آقای دکتر، آیا این حملات خللی در انگیزه محور مقاومت ایجاد میکنه؟
ببینید، من در جواب و پاسخ کوتاه شما میگم نه، اما این رو استدلال میکنم نسبت به موضوعات و مسائلی که بعد از این عملیات دولت عراق
بله.
و بیانیه های صادر از جانب مقاومت صادر شد.
بله.
نشان دهنده این است که این نهی که ما میگوییم یک نه بر اساس احساسات نیست، بلکه بر اساس واقعیت هاییست که اون کسانی که مسئولیت استقلال اون کشور رو دارن
بله.
یعنی در حقیقت ملت عراق و گروه های مقاومت نسبت به این موضوع کاملا بحث رو مطرح کرد.
و نکته پایانی آقای دکتر صدرالحسینی، که آینده رفتار مقاومت با اشغالگران رو چطور میبینید؟
همون اقداماتی که در طول ایام گذشته وجود داشته ادامه خواهد داشت، این کاملا روشن و شفاف.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسینی عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. دفاع نامشروع از منافع نامشروع موضوع گفتگوی من بود در این بخش با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور، نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان،
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستندتر.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی
از شما پرسیدیم نقش انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چیست؟ گزینه یک، برملا شدن توطئه صهیونیسم. گزینه دو، بیداری جهان اسلام. و گزینه سه، هر دو مورد. از طریق 3035 شما هم میتونید پاسخگوی سوال ما باشید. آقای مصطفی ساوری از دامغان گفتن هر دو مورد درسته. 917-41-73 هم گفتن هر دو مورد درسته. آقا مرتضای مهاجری از اصفهان هم هر دو مورد رو درست دونستن، یعنی هم برملا شدن توطئه صهیونیست و هم بیداری جهان اسلام. شما هم نگاه و نظرتون رو به ما بفرمایید. به نظر شما نقش انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چیست؟ 1. برملا شدن توطئه صهیونیسم. 2. بیداری جهان اسلام. 3. هر دو مورد. 3010-35. نوزده و 21 دقیقه است. بدون خط‌خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. مجلس توانمند، محور توسعه کشور، موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. جناب آقای مصطفی الله ویسیان، استاد محترم دانشگاه، مهمان من در این بخش هستن. آقای الله ویسیان سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، همکاران تلاشکنتون و ملت فهیم و فرهنگی ایران داریم.
زنده باشید، متشکرم. آقای الله ویسیان، چطور تشکیل مجلس شورای اسلامی در تحول و توسعه همه جانبه کشور نقش کلیدی داره؟
خدمت همدارتون عرض بکنم، با توجه این که مردم عزیز ایران بعد از بیش از 4 دهه تحلیل ماهوی به بلوغ سیاسی رسیدن در زمینه این که چرا باید رأی بدن، اما این که با دادن رأی و حضور مشارکت بیشتر مردم مجلسی شکل خواهد گرفت به عنوان خانه ملت.
بله.
که طبیعتاً زبان گویای مردم خواهد بود. هرچه مجلس مقتدرتر باشه و با میزان و آرای بیشتری تشکیل بشه، این خانه ملت قدرت چانه‌زنی بیشتری خواهد داشت. وقتی که خب دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری باشه، میتونه یک مجلس توانمند در پیشبرد اهداف، تبیین قوانین، نظارت عالیه بر عملکرد مسئولین و وصال به خواسته های موکلین خودش باشه. خب طبیعی هست که در این راستا مردم با حضور مشارکت بیشترشون میتونن وکلای قدرتمند و مطلوب نظر خودشون رو در خانه ملت راهی بکنن که با یک مجلس توانمند بتونن انشاءالله خواسته هاشون رو محق بکنن و به خواسته هاشون برسن.
خب اتفاقا سوال بعدی من اینه که ما چطور میتونیم یک مجلس توانمند داشته باشیم و مهمترین عناصر تشکیل دهنده مجلس توانمند چیه؟ حضرت عالی به یه مورد اشاره کردید، اونم حضور و مشارکت حداکثری مردمه. اگه قرار باشه که محورهای دیگه و عوامل دیگه مؤثر بر تشکیل یک مجلس توانمند رو بهش اشاره بکنیم، از زبان شما بشنویم شامل چه موارد و چه محورهایی است؟
یکیش همون انتخاب آگاهانه هست، یعنی مردم بدونن برای چی رای میدن. بعد انتخاب اصلح هست که یک فرد دارای ویژگی های یک مجلس انقلابی رو چجوری به اصطلاح اینا انتخاب بکنن.
بله.
و و وقتی که با یک انتخاب آگاهانه و یک انتخاب اصلح برسن، میتونه این دو ویژگی در کنار هم با حضور مشارکت و حد اکثری مردم به یک مجلس توانمند برسه، که طبیعتاً در این مقطع وقتی که اقتدار جغرافیای سیاسی ما منشعب از متغیرهای متفاوتی هست، یکی از این متغیرهای متفاوت حضور حد اکثری مردم هست. یعنی علی‌رغم پروپاگاندای تبلیغاتی که بر عدم مشارکت مردمی در انتخابات داره تأکید میکنه، بایستی ما خدمت مردم شریف اینو عرض بکنیم که راه برون رفت هم از این وضعیتی که از لحاظ اقتصادی و معیشتی مورد گله مردم هست، همین حضور مردمی و کشتوانی هست که برای مجلسشون که بتونه در مقابل خواسته هاشون حداقل یک مجلس قوی رو شکل بده.
خب آقای اللهویسیان، حضرت آقا در یکی از دیدارهاشون و سخنرانیاشون اشاره کردن که کلید حل همه مشکلات کشور از کانال مشارکت در انتخابات هست. حضور در انتخابات چطور میتونه راهگشا باشه برای حل مشکلات کشور، حالا در حوزه‌های مختلف و در ابعاد مختلف؟
ببینید، همچنان که حالا معطوف به وزاره تذکار و جلودار کاروان انقلاب، مقام معظم رهبری بارها بر این اشاره کردن که هر جا مردم بودند موفقیت پشت سرش بوده. نظام در جنگ نظامی به پشتبانی مردم پیروز شد، در جنگ اقتصادی به پشتبانی مردم تونست تحمل بکنه، در جنگ فرهنگی به پشتبانی مردم میتونه، در این گذار و حجمه های زیادی که بر علیه ملت هست به اصطلاح مقاومت کنه. طبیعتاً به این نتیجه رسیدن چه مسئولین ما و چه مردم، که هر جا نظام سیاسی ما پشتوانی مردمی داشته تونسته از بحران ها و چالش ها بیرون بره. طبیعتاً این حق رأی دادن چنان مهم هست که در تمام کشورها به عنوان یک چالش به اصطلاح با اون مواجه هستند و همیشه تونسته که حضور حداکثری و پشتوانی مردمی یک نظام سیاسی در معادلات سیاسی قدرت چانه‌زنی و همه گزاره‌های قدرت رو تونسته پشتیبانی بکنه، و طبیعتاً آنچه که تاکنون تونسته نظام ما رو مقتدر در جهان نگه بداره پشتوانی مردمی و حضور مردمی در کنار نظام سیاسی خودش بوده. خب طبیعتاً تلاش باید در این حوزه و در این زمینه باشه که بتونیم این پشتوانه عظیم و این نعمت بزرگ رو حفظ کنیم.
بله،
که لازمه حفظ کردن این همین هست که وکلای مردم بتونن به وعده های خودشون عمل بکنن و اعتماد مردمی رو کسب بکنن. آنچه که میتونه این پشتوانه رو تضعیف بکنه همین عدم اعتماد مردم به وکلای خودشون هست، ولی موکلین باید این اعتماد به وکلای خودشون داشته باشن که در مجلس میتونن روی وعده هایی که اونها دادن، وعده های به حق، وعده هایی که قابل اجرا هست. خب مردم اینقدر فهیم و آگاه و وابسیر هستن که میدونن چه وعده هایی محق میشه و چه وعده هایی فقط جنبه تبلیغاتی خواهد داشت. طبیعتاً همون وعده هایی که امکان محق شدنش هست میتونه در اعتماد سازی مردم نقش و ویژه و جایگاهی داشته باشه، و این هست که انشاءالله بتونیم با یک مجلس مقتدر و یک پشتکاری نظام این وضعیتی که مردم در کنار نظام سیاسیشون هستن
رو حفظ کنیم. بسیار. یه نکته خیلی مهم حضرت عالی اشاره کردید آقای اللهویسیان، و اون همین که خب تا یه جایی مسئولیت با مردم، اون هم بحث مشارکت و حضور حد اکثری است. آیا به همین جا و به همین میزان کافیه و باید بسنده کرد و همه چیز تمام میشه، یا نه، یا بعد از انتخابات و بعد از تشکیل مجلس اون موقع دیگه یک مسئولیت مضاعف و سنگینی به عهده نماینده‌های مجلس است، و اونها چطور میتونن این مسئولیت رو و یا پاسخ این حضور و حمایت و برحال پشتیبانی همه جانبه مردم رو هم از نظام و هم از یک مجلس قدرتمند رو بدن؟
خب میگرده به دو گزاره، یکی این که وجدان اون موکلین چگونه در قبال این وعده هاشون و جای مسئولیتی که در مقابل مردم دارن بتونن باش مواجه بشن و سعی بکنن که وعده هاشون عمل بکنن و در کنار و خدمت مردم باشن، و در طرف دیگه هم مطالبه گری مردم هست. شما ببینید و در حکومت علوی میبینید که وقتی که امیرالمومنین به اصطلاح وعی مردمی بالای اون را به عنوان خلیفه معرفی میکنند، یک خواسته از مردم خواهد داشتیم که من این رو به شرطی قبول میکنم که شما در خانهاتون نمانید، آن از من